درخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری. درخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
آنچه شنیدید نشان صبح بود و بررسی روایات مهدوی در بیان آیت الله نجم الدین طبسی. هفته صبح فردا میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید.
همان نسیم آشنا که میبرد دل مرا به کربلای تو، باز تو را صدا زدم حسین،
بنیاد ملی مد و لباس برگزار میکنه. سومین نمایشگاه لباس عاشورایی 28 مهر ماه تا 4 آبان ماه 1397. مکان تالار وحدت.
خب دوستان عزیزم، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دقایق پایانی بخش شبانگاهی پنجشنبه رادیو معارف هست. خدمتگزاران شما در این بخش: تهیه کننده جناب آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار جناب آقای علی حجتی زاده، هماهنگ پخش جناب آقای اکبر شاه واروقی و بنده رضا حبیبی که توفیق داشتیم با مجموعه برنامه این بخش در خدمتتون باشیم. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم فقه آل محمد نام داره، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی، مبحث بی، ساعت 24 اخبار سراسری رو خواهید شنید و بعد از اون دوستان عزیز من با بخش سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود. این نکته رو هم عرض بکنم که هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم ساعت 4:58 دقیقه است و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه. در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید و یاد میکنیم از همه شهدای بزرگوارمون، امام عزیزمون و همه امواتمون. خدا نگهدارتون، التماس دعا و شبتون بخیر.
فقه آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث قرض ملاحظه فرمودید که سه مقصد یا سه عنوان مطرح است. اول اینکه القرض ما هو، که تبیین حقیقت ماهیت قرض است. دوم اینکه کالایی که یا مالی که قرض دادن او صحیح است چیست. سوم احکام و لوازم قرض است. در مسئله بیع همه این سه عنوان هست، منتها اون عنوان دیگر که چون مشترک بین همه عقود است او را ذکر نمی کنن. در بیع یه مطلب این است که البیع ما هو، در فصل دوم بگن این که متبایعان شرایطشون چیست، باید بالغ باشن، عاقل باشن، مالک باشن یا ملک باشن و مانند آن. شرط و فصل سوم این است که مبیع و ثمن چی باید باشد. در اینجا که مغرض و مقترض چه شرایطی باید داشته باشن، باید بالغ باشن، عاقل باشن و امثال ذالک، این ها جد شرایط عامه عقود است که در همون کتاب بی مطرح کردن، لذا در سایر عقود جداگانه طرح نمی کنن که باید عاقل باشن، مالک باشن یا ملک باشن، سفیه نباشن، مجنون نباشن، قصد امثال زاره. لذا در مسئله قرض بعد از اینکه القرض ما هوه پرداختن به اینکه مالی که قرض میدهند چه چیزی باید باشد. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که دین را نمیشه قرض داد، یک باید مال خارجی باشد. قرض دین صحیح نیست که کسی طلبی از کسی دارد این طلب رو به دیگری وام بدهد، و منفعت هم قرض منفعت هم صحیح نیست که انسان منفعت چیزی رو قرض بدهد، منفعت این اتومبیل رو قرض بدهد یا منفعت خانه رو قرض بدهد یا منفعت خودش رو که اجیره است قرض بدهد. این که در برخی از مناطق شهرت دارد که یک شخصی برای دیگری کار میکند در هنگام درو در مزرعه بمانند آن، میگوید من به او یک روز کار را قرض دادم، او هم باید قرض مرا ادا کند، این تعبیر عرفی است که مطابق با نظر شرع نیست، یک قرارداد خاصی است ولی رو قرض نمیگن. زیرا منفعت هم میتواند ثمن قرار بگیرد در بیع، هم میتواند دو طرف عوض قرار بگیرد در عقد اجاره به مانند آن، اما منفعت نمیتواند مورد قرض قرار بگیرد یک کسی منفعت را قرض بدهد، زیرا منفعت برگشتنی نیست. اون چی که در بعضی از مناطق رایج است که کسی در هنگام درو برای دیگری کار میکند، میگوید من یک روز کارگری را به وام دادم، قرض دادم، او بدهکار است، او هم همین کار را انجام بدهد، این امر عرفی است که روی تحلیل شرع نیست. بازگشتش به این است که من دو تا عقد اجاره بستم و من با اون طرف، یکی این که خودم را اجیر کردم، یک عقد اجاره بستم منتها دو تا منفعت، خودم را اجیر او قرار دادم، برای او کار کردم، اجرتی که او میتواند به من بده هست سه چیزه، یا یه عین خارجی است مثلا چند کیلو گندم من بدهد، یا پول به من بدهد، یا منفعتی را از منافع عین یا شخص به من بدهد. او میتواند یک روز اتومبیل رو شد در اختیار من قرار بدهد که من از منفعت اتومبیل استفاده کنم، یا یه مدتی منزلی را در اختیار قرار بدهد که از منفعت اون منزل استفاده کنم، یا خودش اجیر من بشود که از اجرت او استفاده کنم. این قسم که اون هم برای این یه روز کار میکند، این در حقیقت دارد اجرت او را میدهد، نه اینکه قرضی او را ادا کند. بنابراین اونی که در بعضی از مناطق رواج دارد که میگوید من یک روز کار بکردم و قرض دادم، او هم در هنگام درو باید قرض مرا ادا کنند، از طریق قرض نیست. سرش آن است که قرض خصیصه ای دارد که هیچ کدام از اون معاملات اون خصیصه را ندارند. قبلا بیان شد در فصل اول که القرض ما هوه، که عقد یا تملیک نیست، مثل آریه و ودیعه، یا تملیک یک جانبه است مثل هبه، یا تملیک متقابل است مثل بی، که بایه یک کالای را تملیک میکند در قبال ثمن، مشتری یک ثمنی را تملیک میکند در قبال کالا، که دو شیئن، لذا میشه مبادلت و مال به مال. قرض هیچ کدام از اونها نیست. قرض مبادله مال به مال نیست. قرض بدون تملیک نیست که در آریه و هبه است، آریه و ودیعه است. قرض تملیک رایگان نیست. قرض تملیک در مقابل تملیک، مال در مقابل مال نیست. قرض تملیک مال است به شخص، میگه باید هی مال من برگردونی،
نه اینکه من این رو دادم در قبال چیزی دیگر گرفتم، من این مال رو به شما وام دادم، تملیکتون کردم، شما باید همین رو به من برگردونی. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه. لذا در اون معاملات نظیر بی، اونجا زمان زمان محافظه است، اینجا زمان زمان یده. در بی بایه کالا را تملیک میکند در قبال سمن، مشتری سمن را تملیک میکند در قبال مسمن. اما اینجا مال در مقابل مال نیست، تملیک در مقابل تملیک نیست، منتها تملیک رایگان نیست. مغرز این مال را به مقترز تملیک میکند، همین مال را باید برگرداند. همین. لذا این کالا، این شی اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمست. زمان قرض زمان معاوضه نیست، زمان ید است. زمان معاوضه مثل بی است که بایه در مقابل سمن ضامن است، مشتری در مقابل مسمن ضامن است. عوض کار به قیمت ندارن، کار به سمن دارن. هر چی که قراردادشون است، هر چی که خریدن، قیمت یا بیشتر یا کمتر. در بی اصلا، یعنی اصلا سخن از قیمت نیست، سخن از سمن است. سمن در برابر مسمن، مسمن در برابر سمن. اما در قرض اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. کار به سمن ندارد، سمن ندید اصلا اونجا. لذا یه تفاوت جوهری بین قرض و سایر عقود مطرح است. اما اینکه چه چیزی قرض او صحیح است، نمیشه گفتی که منفعت را انسان وام میدهد. در مزارع کارگری اگر صاحب یک مزرعه یک روز برای دیگری کار کرد و بنایشون بر این است که این رو من وام دادم، قرضی کار کردم به اصطلاح اونها، او هم باید قرض مرا ادا کند. این تعبیر عرفی است که بساط شرع نیست، این رو قرض نمیگن. برای اینکه قرض اینه که خود مال باید برگرده. این شخصی که برای او کار کرد چون رایگان کار نکرد، به معاطات هم در این امور صحیح هست، این رو منزل اجاره است، یعنی خود را اجیر اون آقا کرده است. اجارتی را که باید بگیرد چند جوره، یه وقتی پول میگیرد، یه وقتی کالا میگیرد، یه وقتی منفعت عین میگیرد، یه وقتی منفعت شخص میگیرد. اون شخص هم گاهی خودش است، گاهی کارگر اوست، گاهی فرزند اوست. این شخصی که الان در مزرعه او کار کرد، این منفعت خود را تملیک کرده است در قبال منفعت، یعنی خودش را اجیر کرده. اون میشه مستاجر، این میشه موجر، این خودش را اجیر او کرده، اجرت میطلبد. اجرتشون طبق قرارداد محل اینه که یه روز هم او بیاد بر این کار کند، یعنی وام نیست، قرض نیست. پس اقراض دین صحیح نیست، اقراض منفعت صحیح نیست، کالا هم باید محلل باشد. مطلب دیگر این که دین گذشته از این که اون تعبدیات را که مصالحش و مفاسد خودش میدونه و دیگران به او دسترسی ندارن، مثل حرمت ربا و امثال ذلک، با نظم میخواد جامعه را اداره کند. این که میگوید غرر باطل است، این کار را نکنید، ولو شخص خودش راضی است این کار را بکند، اما فرماده معامله باطل است. بلکه بخش وسیعی از منازعات محکمه قضا را همین جهته، اختلافی که بین دو طرف پیش میاد. دین در مقام حدوث یک، در مقام بقا دو، نظم اقتصادی را لازم دانسته تا کسی به محکمه نره یا کمتر بره. چرا قرار باطل است؟ برای اینکه اول دعواست دیگر، گفتن اون کالا باید معین باشه، مشاهده. اگه مکیل است مکیل، موزون است موزون، مشاهده است مشاهده، که باید اختلاف پیش بیاد. این مال حدوث. بعد در مرحله بقا هم به حافظتون تکیه نکنید. این طولانی ترین آیه سوره بارکه بقره، یعنی آخر بقره، همین است که هر چه خریدید فروختی سند تنظیم بکنید، اون وقت به یادتون هست که چی خریدید چی فروختید. مگر یک کالاهایی که الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، کالاهای روزانه که یه قدی سیب زمینی میخرید، یه قدی پیاز میخرید، یه قدی نمک میخرید، یه قدی فلفل میخرید، اینا سند نمیخواد. اما کالاهای مورد اعتماد هر چه خریدی سند تنظیم بکنید، بنویسید تو دفتر خودتون، اون دفتر بنویسید. الا فلیکتو بینکم کاتم بالعهد، اگه وام گرفتید، وام میگیرید، خرید کردید، فروش دیدید، اجاره کردید، حتما یعنی حتما بخش وسیع از این پرونده‌هایی که الان دستگاه قضاست برای اختلافی که در هنگام معابره میگن من یادم نبود، من اینجا خیال میکردم، شما یاد تو نبود، شما خیال میکردید، فبود این کار رو نکنید. این دستور داد که نظم زندگی بشه، ربا رو تحریم کرده، لحکمتن خفیت علی الفضل اللبیب الاربعی، غرر را تحریم کرده، برای اینکه راز شمیل دیگه اختلاف بشه میاد، چه در هنگام معامله غرر ممنوع است، چه بعد از معامله اگر ضبط نکنن حفظ نکنن همون خطر غرر رو دارد. لذا فرمودن بنویسید، ضبط کنید، تنظیم بکنید، قبال خود تو یادداشت کنید، او یادداشت کند که مشکل میش نیاد دیگر. این راه نظم زندگی است و نظم امرکم این است. حالا تجارت روزانه هیچ، پس مایسه و اقرازه این دین صحیح نیست، منفعت صحیح نیست، غرری صحیح نیست، چه اینکه ربوی صحیح نیست. ربوی تو اصل قرض دخیل است، این غرر توی مایسه و اقرازه دخیل است. مطلب بعدی آن است که اون شیعی که مورد قرض قرار میگیرد یا این است یا کلی است در ذمه یا کلی معین، ولی در مقام وفا الا ولابد چه بی چه قرض با شخص خارجی باشد، کلی در ذمه را نمیتونه تسلیم بکنه. اوفو بالعقود با کلی در ذمه حل نمیشه، اوفو بالعقود با موجود خارجی حل میشه. قرض در مقام بستن عقد قرض ممکنه عین خارجی باشه، ممکنه کلی فی المعین باشه، ممکنه کلی فی الذمه، اما در مقام قبض و اقتباس الا ولابد بین عیشه خارجی باشه. تفاوت قرض با عقد به این است که در بی با صرف بیتو و اشتریتو ملکیت حاصل میشه، مگر در بی صرف که قبض لازم است، و در جریان عقد قرض تا قبض نشود ملکیت نمیاد. یک کسی بگوید من اقرضتو، من شما قرض دادم، فورا این شخص مقترض مالک بشود، اینطور نیست. این باید اقباض کند، نظیر بیع صرف که به منزله دالان خروجی یا ورودی یا بخش از جهات درونی عقد قرض قرار دارد، مسئله قبض، این باید قبض حاصل بشود. خب پس اینا محدوده مایسه و اقرازه است که دی نواد باشد، منفعت نواد باشد، عین خارجی یا عین کلیف المعین یا کلیف ذمه باید باشد، منتها در هنگام تسلیم باید عین خارجی باشد که این رو از اون را چیز بکنه. عبارت مرحوم محقق که در متن شرایع فرمودن این بود، فرمودن به این که اثانی ما یسه و اقرازه، مثلا فصل اول و مقصد اول متی الغرض ما هوه، دوم این است که مایسه و اقرازه چه چیز است که قرضش است، مثل کتاب بی در اونجا دارن که البیع ما هو به، بعد فصل بعد دارن که شرایط مبی چه باید باشه. مایسه و اقرازه و هو کل ما یثبت وصفه و قدره، چه قرار نباشد فیجوز و اقراز و ذهب و فضه وزنن و الهنته و شعیر کیلن و وزنن و الخبز وزنن و عددن نظرن الی المتعارف. بعد میفرماید اینا به عنوان تمثیل از تعیین نیست. حالا مثلی به چی میگن، قیمی به چی میگن؟ و کل ما تتساوا اجزاؤه یثبت فی الذمه مثله، جو و گندم و طلا و نقره اینها مثلی هن، عتیقه ها ظروف عتیقه ای، کتاب های خطی و مانندی آن، اینا قیمی هن. کتاب چاپی خب مثلی است، یوجد و امثال هو فی سوق، اما کتاب خطی عتیقه ها اینا قیمی هن مثلی نیستن چون مشابهشون به اجزای متساویشون در خارج نیست. اینها مثلی هن و اونها هم قیمی هن و ما لیس کزاله یثبت فی ذمت قیمته. خب مثلی خود مثل به ذمه قرض گیرنده می آید، قیمی قیمتش می آید، قیمت کی؟ قیمت روزی که تسلیم کرده است. این البته با شرایط تورمی که داریم طبق بحث دیروز باید مشخص بکند که من چی به شما قرض دادم و در هنگام ادا چی از شما طلب میکنم. یه وقتی میگوید من این اسکناس را، این 6 در 8 یا 6 در 10 را، این یه تک کاغذ را به شما وام دادم، سال بعد هم همین را میخوام. خب این همون باید بودد، این دیگه تورم و امثال ذالک روش نمیاد. یه وقت هست میگوید که این اسکناس که مالیتی دارد که الان من میتوانم اون 50 قلم کالاهای لازم رو با همین تهیه کنم، شما هم در سال بعد یک اسکناسی هم بدید که من بتوانم این 50 قلم رایج تهیه بکنم. این دیگه ربا نیست، مالیتش وام داد و هم همین مالیت را باید برگرداند. بنابراین باید مشخص بکند، این گفتن وقت تسلیم است نه وقت مطالبه. اگر وقت تسلیم یعنی وقتی که مقرض تحویل مقترض میدهد، وقت مطالبه و وقتی که مقرض از مقترض و از طلبکار از بدهکار میخواد بگیرد. خب این ارزش افزوده یا کاهش قیمت یا تورم یا اضافه ارزش اضافه یا ارزش هم رو باید حساب بکنن دیگر. اگر حساب نکرد بنای متعارف اون بود که من همین کاغذ رو به شما وام دادم همین رو میخوام، بله نمیتونه بیشتر بگیره. اما اگر اول بگوید به این که اون چرا که این کاغذ میارزد که من میتوانم با او این چند قلم کالای رایج رو تهیه کنم، شما آینده همین مالیت وام بدید، پس اگه امسال 100 تومن گرفت سال بعد 110 تومن برگردوند، این دیگه ربا نیست، بلکه همون مال خود او رو دارد میدهد، همون ارزش دارد میدهد. این حرفا چون سابق نبود، رواج عادیش یکسان بود، تورمی در کار نبود، این مسئله مطرح نبود. اما حالا که مسئله مطرح است، برابر اون چند روایتی که در بحث‌های قبل خوندیم که از امام سلام الله علیه سوال میکنم که ارزش این رو در کدوم وقت، وقتی که گرفت یا وقتی که باید بدهد، تو اون روایاتی که در بحث‌های قبل خوندیم اون یه نکاتی لازم، اون کالاها چون تفاوت پیدا میکند لذا سوال کردن، ائمه هم جواب دادن. اما این اوراق نقدی مطرح نبود اصلا، اومد اسکناس نبود، اوراق بهادار نبود، اون روزها یا طلا بود یا ناره یا مسقالی بود یا سکه ای، دیگه اسکناس مطرح نبود، ارزش افزوده و کمتر مطرح نبود. پس بنابراین این میتونه اگر مال رو بخواد قرض بده با این وضع، اگه قیمیست با این قیمت حساب بکند، مثلیست که خب خودش مثل انجام بده، مثلی دیگه خود کالا برمیگرده دیگه. این راه دارد که هم از ربا نجات پیدا کنند و هم این که گلایی هم در کار نباشد، هم چرخ اقتصاد بگرده. مطلب دیگر این است که این عقد قرض لازم است یا جایز. یه وقت است که مقرض هر وقت خواست میتواند به مقترض بگوید، یعنی طلبکار هر وقت خواست به بدهکار مراجعه میکند، میگه آقا وای من رو بده، مگر اینکه اون بدهکار نداشته باشد که این کان زو اصرف نظرت الا میسره، اگر نداشته باشه بر این واجب است که صبر بکند، برخلاف بانک ها که دیگه به این حکم شرعی گوش نمیده. خب امکان زو اصرف نظرت الا میسره، مهلت دادن در صورتی که بدهکار ندارد لازم است، در صورتی که بدهکار امکان ادا دارد طلبکار میتواند مراجعه کند و طلبشو بگیرد. انذار که واجب نیست که، تعجیل یعنی عجل معین کردن، مدت دار بودن که واجب نیست. این یه مطلب است که کاملا از مطلب محل بحث جداست. مطلب بحث این است که قرض عقد لازم است، عقد لازم است یعنی نمیشه فسخ کرد. حالا اگه شرایطی آمد که آدم بتونه برس کنه نظیر عقد لازم دیگه، مطلب دیگه است. بین این دو تا مطلب فرقان عظیم. زیرا اگر گفتیم عقد جایز است، مغرض بعضی مدتی فورا میتواند فسخ کند، عین مال خود را استرداد کند، چون فسخ کرده عین مال خود چی میخواد. ولی اگر گفتیم عقد عقد لازم است، این مال قرضی ملک تلق قرض گیرنده شد، این شخص یعنی طلبکار مراجعه کرد به بدهکار میگوید وام مرا بده، اون بدهکار اگر عین رو خواست بده میتونه، مثل رو میخواست بده میتونه، اگر مثلیست میتونه مثلش بده، اگر قیمیست میتونه قیمتش بده، با اینکه عینش موجوده. چرا؟ برای اینکه عین ملک تلق قرض گیرنده شد، اینو نمیده. خیلی فرق است بین فسخ عقد و رجوع مغرض به مقترض و مهلت ندادن. پس اگر اونجا که مهلت دادن واجب باشد نظیر عسر، امکان تو عسر فیضیت و بیسر بحثش جداست، اونجا که بدهگار در یسر آسانی است، طلبکار میتواند مراجعه کند، این مراجعه میکند میگوید به این که اون را که شما به ذمه گرفتی به من برگردان، من به شما مثلی دادم، مثل او را باید برگردانی، یا به شما قیمی دادم، قیمت او را باید برگردانی. ولی اگه گفتیم قرض عقد جایز است، این فسخ میکند عین مال خودشی میخواد، نه مثل مال خودشو، نه قیمت مال خودشو. پس کم فرقن بین این که عقد قرض عقد جایز باشد و مقرض این رو فسخ کنه، یا نه عقد لازم باشد این رو فسخ نمی کند، میگوید طلب رو بده. اونگاه چون باید طلب او رو بپردازد و این اصل مال ملک تلق قرض گیرنده شد، قرض گیرنده حاضر نیست اون اصل مال را برگردوند، اگه مثلیست مثلشو میده، اگه قیمیست قیمتشو میده. همین. پس خیلی فرق است بین این که ما بگیم طلبکار هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، بله هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، در صورتی که بدهکار دارد، طلبکار هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، این درسته. اما هر وقت خواست بتونه عقد به هم بزنه نیست، عقد نمیتونه به هم بزنه. اگر مثلیست مثلش میخواد، قیمیست قیمتش میخواد. لذا گفتن قرض عقد لازم است، گرچه برخی ها در اثر فرق نگذاشتن بین این دو امر گفتن قرض عقد جایز است، چون هر وقت خواست میتونه برگردونه. ولی این معنای جواز عقد نیست، معنای جواز عقد اینه که عقد به هم بزنه مال خودش بگیره. اما گفتیم طلبکار هر وقت خواست میتواند به بدهکار مراجعه کند و بگیرد، یعنی اگه مثلیست مثلشو بگیره، قیمیست قیمتشو بگیره، نه که معامله رو به هم بزنه عین مال خودشو بگیره. الحمدلله رب العالمین.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.